دیوایس های مختلف که وجود داره، کنسول، پی سی و موبایل، استورهای آنلاین داریم. یعنی شما پرداخت درون‌مرزی و پرداخت آنی دارید و باید یکم ذهنیتمون رو عوض کنیم. اول به نظر من اجازه بدید ما یکم اکترا و بازیگران این صنعت رو بشناسیم که کیان، هر کی چه نقشی قراره ایفا کنه، بعد این موضوعات رو میتونیم دقیقا منتسب کنیم به یکی از این بازیگران برای حلش. توی صنعت بازی یک بازیگر دیستریبیوتر یا توزیع کننده است، اون بستریه مثل کافه بازار در ایران، مایکت در ایران، هیولا در ایران که بازی های پی سی رو به فروش میرسونه به صورت آنلاین. به این میگن توزیع کننده که بستر رو فراهم میکنه. ما تولید کننده رو داریم که بازی رو محتوا رو ایجاد میکنه. یه نقش گم شده اینجا داریم که الان کم کم داره شکل میگیره به عنوان ناشر. ناشر اون حلقه گم شده است بین دولت عملاً که توی ایران حالا میشه بنیاد، که از لحاظ حقوقی بتونه مسائل رو پیش ببره، علم بازار رو داره و میتونه بازاریابی کنه روی کار، و دانش طراحی محصولش با دیدگاه درآمدزایی خوبه، که ما این رو عملاً جز حالا آوا گیمز که وجود داره پابلیشر خاصی نداریم. الان یه سری ناشرا هستن که بازی ایرانی رو میخوان ببرن خارج، ولی تو ایران بازی ایرانی رو در ایران کسی این حس احتیاج رو نداره که ناشر وجود داره، که یک دانشی هست به اسم دانش نشر و نیاز هست.
خب این بر نمیگرده به اینکه صرفه اقتصادی نداره؟
اتفاقا صرفه اقتصادی داره. شما یه موقع هست که از 1,000,000 تومان 100% رو دارید، یه موقع هست که از 10,000,000 50% رو. خب این صرفه رو دقیقا ناشر ایجاد میکنه با سرمایه گذاری که با خودش داره و میتونه درآمد کلی محصولتون رو بالاتر ببره و یه درصدی رو خب طبیعتا برای خودش برمیداره. حالا توی اون بحث کپی رایت، نقش اصلی رو الان توزیع کننده ها بازی میکنند. شما بحث موبایل که آی دکتر منصوری فرمودن که پرداخت در اون برنامه، یک بستری الان به اسم کافه بازار یا مایکت وجود داره که باعث شده تا یه حدی فرهنگ کپی رایت در ایران شکل بگیره، به خاطر اینکه راه دور زدن کم شده. عملا روی بحث پی سی در ایران هیولا رو داریم که واقعیتش من حالا خیلی جزئیات ازش نمیدونم، اما چیزی که میبینم به صورت کلی موفقیت خاصی رو نمیشه روش تعریف کرد در حال حاضر، در حالی که پلتفرم خوبیه به نظر. رو کنسول هیچ برنامه‌ای برای تولید وجود نداره، چون کنسول ها عملاً اکسکلوسیو استوراشون و مال خودشونه. این که من توی صحبت قبلی گفتم برنامه ریزی و مدیریتی وجود نداره برای تولید بازی کنسول، یکی از ازش همینه، این که اون روندی که عملاً ناشرها و در ایران بنیاد البته باید ایجاد کنه که با ناشرهای خارجی هم ارتباط بگیره که بازی های ایرانی تولید بشن برای بازار خارجی و روی استورهای مختلف خارجی قرار بگیرن، که نه مشکل کپی رایت قرار به وجود بیاد و از اون ور صرفه اقتصادی به شدت بالایی داره. یک موضوعی که آقای دکتر موسویان فرمودن که الان مهاجرت میکنن متخصصین ما، یا مهاجرت میکنن یا عملا خامفروشی میکنیم مثل بقیه کارامون، یعنی این که جایی که محصول برای ایران باشه تخصصمون رو میفروشیم به قیمتی که برای طرف خارجی عملا ناچیزه، اما در داخل مبلغی محسوب میشه به صورت انفرادی و تمام، در حالی که به صورت توانی اگر ما محصول رو بتونیم داخل تولید کنیم، این روند ارتباطی رو با ناشر خارجی بتونیم برقرار کنیم، تولید کننده رو حمایت کنیم از این منظر که تولید کننده بازار رو شاید خیلی خوب نشناسه، تحریم رو بله تحریم رو نمیفهمه، راههای دور زدن تحریم رو هم نمیفهمه،
کارش چیز دیگریه،
دقیقاً کارش فنیست و کارش تولیده. اگر بنیاد بتونه این مسیر رو سهل کنه یا هر ناشر داخلی دیگری، اون وقت میتونیم محصول رو ما به خارجیا بدیم دیگه، خام فروش نباشیم که تخصصمون رو با یه قیمت خیلی خیلی ناچیزتر چیزی که بازیمون میتونه درآمدزایی کنه بدیم، اون وقت میتونیم روی یک منبع درآمدی خیلی خوب برای کشور حساب
کنیم. من یه نکته ای رو میخواستم خدمت
بفرمایید دکتر.
ببینید اینجا صحبتی که از بنیاد میشه، اگر میشه فیدبک رو یه جوری حل کنید که من
بهتر شد آقای دکتر؟
بدتر
شد یه لحظه. خب بفرمایید.
خدمتتون عرض میکنم الان خیلی بهتر شد. حالا نبازم هست. ببینید نکته ای که اینجا هست این است که
میخواییم بچه ها شما رو دوباره بگیرن آقای دکتر؟
ممنون میشن به آقای فیدبک زیاده.
بچه ها آقای دکتر موسویان رو دوباره زحمت بکشین به ما اضافه شون بکنین که دیگه این بازگشت صدا رو هم نداشته باشیم و صدایشون رو شفاف و سالم بشنویم، ایشون هم صدای ما رو بدون بازگشت صدا دریافت بکنن تا این ارتباط به خوبی پیش بره، نه ایشون اذیت بشن و نه ما سبب این اذیت شده باشیم و سبب این آزار شده باشیم. آقای دکتر
گفت یک نفر شریفی این گفتگو حالا رفت به سمت این توسعه صنعت. حالا من فکر میکنم که دوستانم قائل به این باشن که تنها بحث کپی رایت نیست که تو توسعه این صنعت میتونه کمک به ما بکنه.
بله عبدالمجید هم همین
شد. بحث نوآوری و اوریجینالیتی که ما توش مشکل داریم، بعد برنامه نویسی، طراحی و قصه و این ماجراها به اعتقاد من توی بحث توسعه صنعت به اعتقاد من خیلی نقش داره که ما تو عرصه‌های مختلف هم توی این قضیه ما مشکل داریم. برای اینکه ما بتونیم رقابت بکنیم برای اینکه ما بتونیم در دنیا
باید فاکتورهای مختلفی در نظر
رقابت بکنیم، باید واقعا بدونیم که بازیگران این مثلا یا مخاطبین ما، مصرف کنندگان ما که طیف عظیمشون جوان ها و نوجوان هستن، اصلا تعارف ندارن. موقع که انیمیشن هم همینطوره، محصولات دیگه هم همینطوره، موقع که بازی بد باشه خب ادامه نمیده، موقع که بازی جذابیت نداشته باشه به سمتش نمیره و ما هم تو این عرصه باید بدونیم که بالاخره با یک دنیای بسیار وسیع برخورد داریم که بازی‌ها بسیار پیچیده و بازی‌های بسیار زیبا و با کیفیت بالایی طراحی میشه. این خودش به اعتقاد من در توسعه و رشد صنعت خیلی دخالت داره. ما باید تو این عرصه هم به اعتقاد من قدم‌های محکمی برداریم، باید گروه‌های
برمیگردیم به این بحث
طراحی بشه.
اصلا سناریو نویسی خودش داستانیه، ماجراییه و اینکه قصه پردازی ها چگونه اتفاق بیفته دوباره خودش یک ماجرای مفصلیه. اینکه اصلا ادبیات ما چقدر توی این حوزه سناریو نویسی، توی حوزه قصه پردازی موفق بوده خودش یه بحث خیلی خیلی مفصل و چشمگیریه که به وقتش حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر موسویان به ما اضافه شد در بچه‌ها. آقای دکتر ارادت.
بله میخواستم آقای شریفی عزیز نکته ای رو بگم. ببینید دوستان به زنجیره ارزش این صنعت اشاره میکنن، درسته کاملا حرف به جاست و ما به از ابتدای همین دهه 90 میلادی دارای صنعت شدیم، یعنی پیش از اون واقعا ما صنعت نداشتیم. همونجور که عزیزی که مهمان شما هستن گفتن،
آقای دکتر گل محمدی بودن.
بله آقای گل محمدی. بحث مربوط به ناشر امروز یک
آقای عبدالمجید بودن.
آقای عبدالمجید بودن بله. گفتن بحث ناشر یک بحث اساسی است و خیلی از بازیسازهای ما الان نمیتونن توی بازار بیرون از ایران حاضر بشن، حتی بدون تحریم هم نمیتونن، یعنی قبل از تحریم هم ما مشکل داشتیم و واقعا این ورود خیلی مشکله. این که حالا میگن که بنیاد بیاد و خودش ناشر بشه بعیده، یعنی اصلا این سیاست گذاری نبوده و این ریل گذاری که بنیاد بیاد این کارو بکنه نبوده، اما بنیاد تسهیل کرده، یعنی با وجود مشکلات بسیار زیادی که وجود داشت، به هر حال افرادی رو دعوت کرد که اینها بتونن با بازی سازان داخلی در یک نمایشگاه کوچک ولی کاملا تخصصی آشنا بشن و بعضی از اینا ناشر بودن و دستی بر آتش دارن و میتونن کار بکنن. خود عزیزان میدونن که بحث نشر بازی یک بحث بسیار بسیار تخصصی در سطح دنیاست و اینجور نیست که حالا ما ناشران زیادی تو این زمینه داشته باشیم. نکته ای که وجود داره این هستش که این صنعت رو ما بایستی به نوعی پشتیبانی بکنیم تا به بلوغ برسه. یعنی واقعا این صنعت اگر بخواد واقعا بهش رسیدگی بشه، هزینه ای که داره بسیار کمتر از صنایع دیگر، همونطور که آقای عبدالمجید گفتن نفعش بسیار زیاده و برای جی دی پی ما واقعا یک سورپرایز، یک پدیده است، یک معجزه است. میدونید اگر ما واقعا این درک رو داشته باشیم که بازی دیگه بحث فقط سرگرمی نیست، بلکه بازی در آموزش، در بحث‌های مربوط به خدمتون عرض می‌کنم که پزشکی، در مورد لابراتوارهای مختلف به عنوان به هر حال یک ابزار مهم الان به کار میره و در آینده نزدیک بازی اصلا اینترفیس ماست. الان ما اینترفیسمون حالا گرافیک است و تکست با دنیای وب، ولی در وب 3 ما جایگزین این ترکیب و به هر حال یک کمپوزیسیونی که داریم از گرافیک و شکل و ویدیو و تکست جاش رو میده به بازی و فضا رو نرم میکنه و قابل به اصطلاح قبول میکنه برای کاربر. مشتری که وارد فروشگاه میخواد بشه واقعا وارد یک فروشگاه شبیه‌سازی شده میشه و این تکنیک های بازیه که اجازه میده ما این کار رو انجام بدیم. بنابراین اصلا بازی نقشش از بحث مربوط به انترتینمنت و سرگرمی بسیار فراتر رفته و این نیاز داره سرمایه گذاری بزرگی روی این زمینه بشه و آفرهای خوبی به کسانی که وارد این فضا میشن داده بشه که اینها بتونن دوام بیارن و بتونن به هر حال به یک سود برسن که این سود باعث بشه که توسعه پیدا کنه این مسئله. و خب کاری که داره بنیاد میکنه به همین شکله، یعنی داره بستر رو آماده میکنه و بر تقدیر سیاست هایی که وجود داره و مصوب شده به عنوان برنامه ملی بازی ها، در اجرا و عمل اگر بهش دقت بشه ما میتونیم قدم های مثبتی برداریم. متاسفانه ما در سیاست گذاری خوبیم، در قانون گذاری خوبیم، ولی در اجرا خوب نیستیم. ببینید برنامه های 5 سالمون رو که به هر حال همه‌شون برنامه‌های مترقی هستند ولی 20% اجرا میشن، بعضیش 25% اجرا شدن. تا حالا ما نداشتیم بیش از این حد که اجرا بشن. نکته اساسی این مسئله است. بنابراین ما در بحث سیاست گذاری حتی به اصطلاح برنامه ملی داشتن، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی رو داریم و برنامه ملی مصوبه شورای فضای مجازی رو هم داره و این نکته باید واقعا مورد توجه قرار بگیره. زیرساخت‌های سیاسی، زیرساخت‌های قانونی، حتی عوارض بستن به اصطلاح بازی‌های خارجی، اینها همش اتفاق افتاده ولی در عمل می‌بینیم که به هر حال اجرای اینها دچار مشکله. مثلا مقایسه کنید با بحث قوانینی که در زمینه قاچاق هست، ولی وقتی در عمل اینها خوب به اصطلاح اجرا نمیشه، این چیزی که الان مشاهده میکنیم رو بایستی به هر تحمل کنیم. در اینجا کشورهای مختلفی آمدن و سرمایه های بزرگی رو در این زمینه گذاشتن. کشورهای اسکاندیناوی که اصلا شدن پایونیر برای این موضوع و امروز اصلا بخش عمده ای از درآمد ملیشون از بازی هست، در حالی که قبلا به هر حال زادگاه بازی جای دیگری بوده. در ژاپن به هر حال این بازی خیلی خوب رشد کرده بود، ولی تونست محور اصلیش به هر حال منتقل بشه به کشورهای دیگه فقط با به هر حال این سرمایه گذاری بیشتر. بنابراین استعدادها وجود داره، با توجه به اینکه بازی نیاز به یک استعداد ذاتی داره و این توی بچه های ما وجود داره. در این حال بحث مربوط به محتواست که محتوا بسیار در اینجا غنی‌تر از جاهای دیگر هسته. بچه های ما خیلی زود به هر حال تکنیک هایی رو از خودشون در حال اختراع میکنن و به هر حال با توجه به داشته هامون از دیگران و کتاب هایی که الان داریم از در زمینه تکنیک های بصری، تکنیک های به هر حال ساخت بازی و حتی با توجه به موتورهای آماده ای که وجود داره، ولی بچه های ما گاهی کارهایی میکنن که واقعا خیلی فراتر از اون چیزی که در کتاب ها ما باش روبرو هستیم. بنابراین نیروی انسانی داریم الان برحال رشته این به اصطلاح دست در سطح ارشد الان حدود 4 سالی که وجود داره، ولی دانشگاه که باید اقبال بکنن، مثلا دانشگاه درگرد مدرس به شدت دنبال این موضوع بوده، ولی من نمیدونم، من جای مختلف بهشون میگم آه به هر حال این رشته ارشد الان تو ویترین وزارت علوم هست، چرا شما دانشجو نمیگیرید؟ دانشگاه علم و صنعت مثلا قبلا دنبال این موضوع بود، ولی الان به حال رشته ارشد بازی های رایانی فقط در دانشگاه هنر اسلامی تبریز داره، در دانشگاه چند رسانه‌ایش داره به حال دنبال میشه و من با اونجا همکاری دارم و خب بالاخره اونجا پایه‌گذاری شد این مسئله، ولی به حال این مختص اونجا نیست. خیلی ما نیاز به بچه‌هایی داریم که به هر حال با بیس گرافیک، با بیس نرم افزار، با بیس سخت افزار اینها بیان و بازی ساز بشن و ما تعدادی که الان خروجی داریم بسیار کمه، یعنی در هر سال حدود شاید 8 یا 9 نفر اونم در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ما خروجی داریم و این خیلی کمه. و به هر حال من حالا با توجه به ارتباطی با اون دانشجو دارم گفتم که اینا هم حتی دارن برای دیگری کار میکنن یا برخیشون تیم شدن و رفتن از اینجا و این باعث تأسفه. بنابراین نگاهی که من دارم این هستش که البته خب قبول کردم از آقای عبدالمجید که ما یک نگاه تمام و کمال باید داشته باشیم. کپی رایت یکی از موارد اساسی و زیر ساخت هست، اما بحث‌های دیگه نیاز به اصطلاح پشتیبانی از این صنعت هست و ایجاد یک زمینه‌هایی که این بچه‌ها بتونن وام بگیرن و بتونن به هر حال با سرمایه هایی که حالا بدون بهره یا طولانی مدت بتونن پس بدن اینها بتونن به هر حال بازی ساز بشن. اما واقعا این حرف رو که بنیاد بتونه بازار بیرونی برای این بچه ها بسازه به عنوان ناشر عمل کنه، به عنوان یه جایی که به هر حال وابسته به دولته، من رد میکنم این مسئله رو. نه، باید واقعا بحث خصوصی بیاد و ناشر بشه، چون نشر بازی واقعا سود خوبی داره و میتونه ترغیب کننده باشه این سود که افراد بیان و ناشر بشن و همین مدت کمی هم که به حال ما کار کردیم روش خیلی آسویش کردن از اونایی که زمینه به اصطلاح توزیع فقط داشتن الان اومدن بازی ساز شدن، اونایی که به صورت کلان مثلا توزیع DVD و سافتور رو تو زمینه‌های مختلف در کشور به عهده داشتن، به هر حال اونایی که من میشناسم اینها اومدن مجوز گرفتن و بازی ساز شدن و میخوان ناشر بشن، ولی باید کمک بشن و بایستی به هر حال بستر براش.
اتفاقا آقای دکتر موسوی، یه بحثی که ما با آقای عبدالمجید داشتیم، بقیه دوستان هم کمک بکنن به ما، الزامن کسی که بازی سازه نمیتونه ناشر باشه، دو تا دانش کاملا متفاوتن.
بله کاملا.
آقای منصوری،
بحثی که دارم افرادی هستن که اینا توضیح کنندی بسیار قوی در سالهای مختلف هستن، در اونایی که برای فارسته دانشگاه خوب هستن و بچه فنی هم هستن و خدمتون هستن، اینها الان علاوه بر این که بازی ساز شدن دارن سعی میکنن که ناشر هم بشن.
آقای منصوری
ببینید، من حالا یه بخشی از فرمایشات جناب آقای دکتر موسویان رو تایید میکنم که بنیاد به عنوان یه نهاد دولتی یا هر نهاد دولتی نباید تولیگری بکنه و بله تسهیلگری میتونه بکنه، ولی اتفاقا ما هر جا که دیدیم نهاد دولتی اومده تصدی کرده امور رو اتفاقا خرابتر شده.
اتفاقا نکته ای که داریم اینه که همه مسئولان دولتی این یه جمله ها رو میگیرن ولی بازم کار خودشون رو میکنن، یعنی بازم میرن دنبال تصدیگری، فقط در واقع توی حوزه محصولات کلی میگم، محصولات دیجیتال ما نیست، توی همه حوزه‌های اقتصادی، توی همه حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی ما می‌بینیم این لوپ متأسفانه مدام داره تکرار میشه.
این اتفاق رو بله من تا حدیش رو تایید می‌کنم و خودم در سازمان‌های مختلفی که بودم دیدم. بله من یه بخشی از فرمایشات آقای موسویان رو خب باهاش اختلاف نظری دارم. من فکر می‌کنم که اتفاق ما در حوزه سیاست‌گذاری ضعیف عمل شده. از چند منظر میشه به این موضوع ورود کرد و اتفاقا موضوع کپی رایت هم یکی از همین موضوعاته و اساسا سرچشمه جای دیگه است و برگردیم یه مقدار عقب‌تر، کپی رایت هم اون وقت به نظر من اگه درست سیاست گذاری بکنیم به عنوان یکی از قطعات این پازل یا این جورچین حل خواهد شد. ببینید خب من مثالی بزنم از یکی از کشورهای به هر حال تا حدودی نزدیک ما به لحاظ جغرافیایی، کشور کره جنوبی، نهاد متناظر خودش با بنیاد ملی بازی ها رو اونجا نهادی که متولی موضوع هست بعد از ایران تأسیس کرده، ولی ما مشاهده میکنیم که یک فصل اساسی در قانون کشور کشور کره جنوبی در مجلس و پارلمانشون به تصویب رسیده و شمول مختلفی رو اینجا بهش اشاره میشه، از حقوق مصرف کننده داره، از تولید کننده داره، از نشر داره، از وظایف حاکمیت داره و ما یک خط تقریبا در قانونمون برای این موضوع نداریم. البته بله من هم در ابتدای عرضم اشاره کردم، جناب موسویان هم فرمودن که ما سند ملی بازی رو داریم، این اتفاق البته خیلی خوبیه و شاید هم به معنا جای تقدیر یا تعجب هم البته داره، اما این سند ضمانت علارغم این که شورای عالی فضای مجازی هم مسبب کرده و حکمش هم در حکم مجلس هست، اون ضمانت اجرا رو نداره و ما همین الان برای اجرای اون با نهادهای مختلفی چه دولتی و چه غیر دولتی، من خیلی سربسته عرض بکنم، ما امروز مثلا برای حمایت از بازیساز ایرانی میایم با به هر حال توزیع کنندگان یا عرضه کنندگانی که بازی خارجی رو و گاهن حتی بازی غیر مجاز رو برای دانلود و عرضه میذارن وارد مذاکره میشیم، بعد میبینیم که از یه نهاد دیگه اینا دارن حمایت تشویقی مثلا ترافیک نیمبه ها و امثال اون میگیرن، در حالی که همون نهادها در همون سند ملی بازی به عنوان نهاد مثلا همکار معرفی شدن و موظف به همکاری هستن. با نهادهای مختلف دیگه ای صحبت میکردیم، از دستگاه قضایی هم دوستان به ما راهنمایی میدادن، گفتن که این قوانینی که شما بهش اشاره میکنیم مثل مثلا اساسنامه بنیاد که مسبب شورای شورای فرهنگ عمومی کشوره البته که خوبه، ولی به هر حال این کجا و یک قانون در مجلس کجا، یا بیایم مثلا ما
جناب دکتر
گفتن شورای فرهنگ عمومی، گفتم نه اساسنامه مسبب شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
بله و حالا بیایم مثلا از یه منظر دیگه ورود بکنیم به موضوع، مثلا بحث بودجه رو نگاه بکنیم. من امروز هم داشتم کتاب بودجه سال 99 البته ورق می‌زدم، حالا 1400 هم تکلیفش تقریبا با یه مشخصه، اومدم چند رسانه مهمی که در کشور وجود داره رو بدون اینکه بخوام اینا رو با هم قیاس بکنم به لحاظ اهمیت یا به لحاظ موضوعات از این تیپی داشتم نگاه می‌کردم، مثلا موضوع سینما، موضوع کتاب، موضوع موسیقی و موضوع بازی. من نگاه میکردم ببینید بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای بودجش کلن 20 میلیارد تومنه که البته معمولا نصف این تخصیص پیدا میکنه و هر سال هم نصف بله سال بله پیش پس رفت داره، درست های موسویان؟
بله همینجور هم
بله. ولی در مثلا موضوع سینما خب ما میبینیم یه بودجه خیلی خوبی به طبقه 422 هزار میلیارد تومنه که البته محالات
422 هزار میلیارد تومن بله. نمیشه
جان؟
نمیشه
نه این خوده
422 میلیارد تومان
برای اون هزاره کنم. میشه کل بله بودجه بله. کشور
بله 422 نه بودجه کل کشور که میشه 20 هزار میلیون میلیارد بله
نه 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 دارین عدد رو اشتباه میزنین
آره. خب 400 هزار اگر میلیارد دلار
422 میلیارد رو ما در بودجه سینما بپذیریم خب که حالا مثلا سازمان امور سینمایی ما 220 میلیاردش رو در اختیار داره، البته نهادهای زیادی هستن که در حوزه سینما ورود دارن، یا مثلا در موضوع کتاب 931 میلیارد تومانه، من نمیگم این عدد کمه یا زیاده، اساسا انشالله که بیشترم بشه، یا در حوزه موسیقی مثلا ما 53 میلیارد داریم و من یه نسبتی گرفتم بین اینها، میبینم که بازی 1% با 20 میلیارد 1% یک درصدی که بنیاد باید هم امورات داخلی خودش رو رتق و فتق بکنه، هم باید حمایت بکنه، هم باید اجرا بکنه و در شؤون مختلف ورود بکنه. یعنی ما اساسا با توجه به اینکه یکی از عناوین برنامه یکی از موضوع سیاست گذاری بود، فکر کنم اتفاقا اونجا مشکل داریم، هم در قانون گذاری مشکل داریم، فکر کنم اصطلاح میگیم بازی دیگه، بازی مال بچه هاست. اساسا این تفکر باید اصلاح بشه و ما بخش عمده ای از جامعه، ما الان می‌بینیم 32 میلیون گیمر داریم در تمامی گروه‌های سنی، تازه این عدد رو به پایینیه که بنیاد گرفته. تعریف بنیاد این بوده که کسی که در هفته یک ساعت بازی بکنه گیمره، در بعضی کشورهای دیگه خب آمارا میام میگم مثلا روزی یک ساعت بازی بکنه. این 32 میلیون گیمر ما یه بخش عمده اش 93 دقیقه در روز دارن بازی میکنن. و اگر شما همین رو نسبت بگیری، سرانه بگیرید به کل کشور، سرانه هر ایرانی 35 دقیقه بازیه. من نگاه میکردم شورای فرهنگ عمومی کشور سال 1390 یه گزارش رو تنظیم کرده در خصوص اوقات فراغت و سال 90 که البته خب موبایل و بازی و اینترنت به این فراگیری نبود، البته حالا مثلا 50 سال پیش نیست، ولی به هر حال ما میدونیم که سرعت تحولات
به چه توی این 5 سال گذشته خیلی اتفاقای عجیب و غریب افتاده توی این حوزه.
بله، اونجا میگه که سرانه مطالعه هر ایرانی 12 دقیقه است. حالا من نمیگم اون عدد اصلا درست یا غلطه، و فرضاً میگیرم همون 12 دقیقه بعد از 9 سال 10 سال هنوز همون 12 دقیقه است. با صنعت رسانه‌ای روبرو هستیم که روزانه 35 دقیقه سرانه است که تقسیم بکنیم به همه ایرانی‌ها، در حالی که عرض کردم دیگه بالای 90 دقیقه در روز گیمرای ما دارن بازی میکنن، 3 برابر اون سرانه رو از این رسانه مردم دارن استفاده میکنن. و حالا شما بودجه رو که من عرض کردم دیگه، تو این 4 تا مدیوم، در این 4 تا رسانه که حالا بیش از این هست و من حالا همه رو برای نمیتونستم تجربی بکنم، 1% برای بازی. یعنی ما هم در بودجه، هم در سیاست گذاری، هم در قانون گذاری به نظر من دچار مشکلیم. اجرا هم البته هست، اجرا هم همه باید دست به دست بدن. باز من از یه منظر دیگه ورود بکنم، خب مثلا در موضوع قاچاق بازی گمرک باید بیاد وسط کمک بکنه، در موضوع حمایت از تیم‌های بازی‌سازی. امروز ما می‌بینیم که خب به حمدالله اتفاقات خوبی داره می‌افته در مورد وام‌ها، ولی معمولاً به شرکت‌ها این اعطا میشه، ولی مجموعه‌های بازی‌سازی که اصطلاحاً می‌خوایم بگیم حالا چند تا جوونن دور هم دیگه، یا حالا مثلا توی خونه یا جای شرکت نیستن، برای هویت حقوقی ندارن، اینا نمیتونن از این وام‌ها استفاده بکنن. یعنی در موضوعات مختلف، چه حمایتی، چه موضوعات نظارتی، چه قانون و چه سیاست‌گذاری، من فکر می‌کنم که آقای دکتر موسویان ما نیاز به یه بازنگری اساسی داریم. و
ببینید من قبول دارم، ولی همین مقدارش رو ما به هر حال عمل بکنیم، همین مقدارش هم به هر حال بهش توجهی نمیشه. ولی در مورد بودجه قبول دارم، واقعا منم همین مطلب رو گفتم که به کشورهایی که میخوان این صنعت زیر ساخت بشه برای ارتقاء درآمدهای ملیشون، نیاز به سرمایه گذاری وجود داره و باید سرمایه گذاری بکنن، و این سرمایه گذاری در همه زمینه ها امکان پذیره. ولی بحث من این هستش که به هر حال هنوز باید تو با گذشت مثلا فرض کنون حدود 2 دهه از شروع به اصطلاح کار در این حیطه، ما هنوز در ابتدای راه هستیم و بلوغ این صنعت رو هنوز در کشور ندیدیم، ولی اهمیت اون رو هم باید درک بکنیم که درک نکردیم. اهمیت اون واقعا فراتر از این هست که فقط مثلا بنیاد ملی بازی ها رو چلا شورای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی به هر حال مصوباتش در حکم قانون این که میفرمایید شما، حتی شورای فضای مجازی هم باز به این ترتیبه، یعنی در اونجا هم مصوباتش در حکم قانونه، یعنی بایستی اجرا بشه توسط مجریان، و اگر چیزی ابلاغ میشه حتی از سمت دبیرخانه شورای فضای مجازی، یعنی مرکز ملی فضای مجازی، باز توسط دستگاه باید اجرا بشه. حالا اینکه اجرا نمیشه من بحث دارم دیگه، به حال این که ما دویدیم تا بحث مربوط به عوارض رو به بازی‌های خارجی به حال داشته باشیم، و با خدمتتون عرض شود که خیلی تلاش این شکل گرفت، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. قرار بود که این کمک بکنه به بازی‌های داخلی، یعنی اوایلی داشته باشه برای بنیاد و به حال